4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه با برنامه بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستید. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در بعد از ظهر جمعه و در این مجله بعد از ظهری که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با ایران، به ویژه در ارتباط با اعتراضهای سراسری نگاهی خواهیم کرد به مهمترین موضوعاتی که امروز محور توجه قرار گرفتن و خبری شدند. اما پیش از این که من محمد زرقامی با شما همراه باشم و این مجله رنگارنگ رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی‌هاش رو بشنویم، برای لحظاتی میریم سراغ نسرین افشار، تازه‌ترین خبرها رو از او میشنویم و بعد برمیگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند: چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در دو ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده است. شهر خاش نیز امروز صحنه تظاهرات ضد حکومتی بود. همچنین در عراق ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهی از مردم چابهار هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راه پیمایی زدند. در اعتراضات 3 ماه اخیر بیش از 400 تن از معترضان کشته و شمار بازداشت شدگان هم حدود 20,000 نفر برآورد شده است. بر اساس ابلاغیه سازمان امور دانشجویان، از سال آینده هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی بین 6 تا 10 برابر افزایش یافته است. در این آیین‌نامه که به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی نزدیک به 6 میلیون تومان تعیین شده است. این هزینه در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 10 میلیون و در مقطع دکترای تخصصی بیش از 17 میلیون تومان برای هر ترم تعیین شده است. دانشجویان گروه هنر نیز برای آزاد کردن مدرک خود برای مهاجرت در مقطع کارشناسی ارشد باید حدود 15 میلیون تومان و در مقطع دکترای تخصصی 25 میلیون تومان برای هر ترم بپردازند. هفته گذشته نیز آیین‌نامه انضباطی دانشجویان ابلاغ شد که بر اساس آن فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌ها و فضای مجازی محدودتر می‌شود و مجازات‌های شدیدی مانند اخراج از دانشگاه برای دانشجویان خاطی در نظر گرفته شده است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، اعلام کرد از 26 شهریور تا 10 آذر ماه 462 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 64 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در سومین ماه از آغاز اعتراضات مردمی شمار شهرهای معترض نیز به 157 شهر افزایش یافت. 143 دانشگاه دیگر نیز به اعتراضات پیوستند که در این میان 583 دانشجو بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم تا پایان 5 آذر 18208 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد هویت 3492 تن مشخص شده است. این در حالی است که در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که به دفتر آقای سلامی ارسال شده آمده است، در جریان اعتراضات اخیر در ایران 29400 نفر بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان خبر صدور حکم اعدام برای دو نوجوان زیر 18 سال در زاهدان را تکذیب کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در بعد از ظهر جمعه‌ای که شاهد اعتراض‌های سراسری بودیم در سیستان و بلوچستان، در زاهدان که حضور پررنگ زنان گزارش شده بود، همچنین در چابهار شاهد این اعتراض ها بودیم و لحظاتی پیش در خبرها هم متوجه این اعتراض ها شدید و شعارهایی که داده شد. همچنین مولوی عبدالحمید صحبت هایی رو عنوان کرده بود در مورد اعتراض ها و خواست معترضان، که اجازه بدید در اینجا یک بار دیگه مانند مجله نیمروزی همراه بشیم با احسان مهرابی خبرنگار در آلمان و از آقای مهرابی بشنویم که چه اتفاقاتی رخ داده و جو حاکم بر سیستان و بلوچستان و دیگر شهرها از چه حکایت میکنه و آیا اعتراض ها در جاهای دیگه و نقاط دیگه هم به صورت پراکنده وجود داشته یا نه. آقای مهرابی از شما بشنویم.
در این هفته هم مانند هفته‌های اخیر نمازگزاران در زاهدان و برخی از دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله چابهار و راست که تجمع کردن و شعار دادن. این تجمع بخشیش در واقع در واکنش به گزارشی بود که از بولتن عکس شده خبرگزاری فارس مطرح شده بود، مبنی بر این که رهبر جمهوری اسلامی دستور بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داده. بر اساس ویدئوهایی که هست، ماموران به معترضان در برخی شهرها تیراندازی کردند که ویدئوهایی هم از تعدادی از مجروحان که به اونها گلوله ساچمه‌ای اصابت کرده بوده منتشر شده. این تجمع در واقع پیرو تجمعی هست که دیروز هم در زاهدان برگزار شده بود و پلاکاردهایی در شهر نصب شده بود مبنی بر این که شیخ الاسلام یعنی مولوی عبدالحمید خط قرمز ماست. امروز هم شعارهای مردم این موضوع رو مطرح میکرد، دوباره از جمله شعارهای مانند شیخ الاسلام با خدا، خامنه ای زیر پا، که اشاره داشت به همون دستور برای بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید که در فایل صوتی افشا شده از نشست آقای قریشی جانشین سازمان بسیج با تعدادی از مدیران رسانه‌های اصولگرا همین موضوع مطرح شده بود. خود مولوی عبدالحمید هم در سخنانش به صورت ضمنی به این موضوع اشاره کرد و گفت که به تعبیری آبرو دست خداست، که به هر حال واکنش به گزارش هایی بود که در این باره منتشر شده بود. اما خبرگزاری های تسنیم و ایرنا بدون اشاره مستقیم به این بولتن سخنان مطرح شده درباره آیت الله خامنه ای را تکذیب کردند. حتی اگر این تکذیب را هم درست در نظر بگیریم، ولی به هر حال محتوای اون فایل صوتی نشون میده که برای تخریب مولوی عبدالحمید برنامه‌ریزی شده بود. یکی از موضوعاتی که اتفاقا در اون فایل صوتی مطرح میشد این بود که تاکید بشه بر وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان و اینطور جلوه بشه که نقض حقوق زنان از سوی اهل سنت و چهرهایی مانند مولوی عبدالحمید بیشتر از شیعیان بوده، که از جهتی حضور پررنگ زنان در تظاهرات امروز هم میتونه واکنش ضمنی به اون فایل صوتی هم باشه که به هر حال چون در برخی از دیگر تبلیغات هم مطرح شده بود علیه مولوی عبدالحمید که مثلا چرا زنان در نمازهای جمعه حضور ندارن یا چرا حضور زنان در جوامع زاهدان کمتر از نقاط شیعه نشین هست.
اما یک نگاهی هم بکنیم، توی این مدت ما شاهد احکام متعددی بودیم که صحبتش بوده که صادر شده یا دادگاه‌هایی که برگزار شده و محور اصلی یا اتهام اصلی که متوجه افرادی که در اعتراض‌ها شرکت داشتن کرده مسئله افساد فی‌الارض بوده که خب نتیجتاً اصولاً انتظار میره از چنین دادگاه‌هایی با چنین اتهامی که احکام اعدام صادر بشه. یک نگاهی به مجموعه اینها هم بد نیست داشته باشیم، یا خبر تازه‌ای درباره این دادگاه‌ها منتشر شده؟
مقامات جمهوری اسلامی در عین حالی که به هر حال موضوع اعدام را پیگیری میکنن تلاش میکنن که این اعدام ها به نوعی ناگهانی باشه و سریع انجام بشه که اون تأثیر امنیتی رو داشته باشه و به نوعی معترضان را ارعاب بکنه، هرچند که مشخص نیست که این سیاستشون به هر حال در این فضا قابل اجرا شدن باشه یا نه. اما به هر حال آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خبر داده بود که تعدادی از احکام اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده. قبلا هم نام 10 نفر که به افساد فی‌الارض و محاربه متهم شده بودن و میتونه براشون صدور حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه منتشر شده بود که برخی از اونها متهم به آتش زدن سطل آشغال یا اماکن دولتی بودن. امروز هم مولوی عبدالحمید در سخنان خودش به این موضوع اشاره کرده و اعلام کرده که به هر حال درباره کسانی که مثلا سنگ پر کردن یا معترض بودن نمیشه حکم محاربه برای اونها در نظر گرفت تا بر اساس اون قوانین فقهی جمهوری اسلامی. اما به جز اینها دادگاه‌های متعددی در حال برگزاری هست درباره تعدادی از معترضان که از جمله اونها دادگاهی هست که مقامات قوه قضاییه خیلی هم تبلیغ زیادی بر روی اون میکنن و در رسانه ها با جزئیات گزارش این دادگاه منتشر میشه، اما دادگاه برخی از دیگر متهمان اساسا پشت درهای بسته انجام میشه. یکی از این دادگاه ها مربوط به کشته شدن روح الله عجمیان، یک بسیجی در جریان 40 مهسا امینی در کرج هست که قوه قضاییه اعلام کرده در این پرونده 15 نفر به افساد فی‌الارض متهم شدن که خب این هم میتونه حکم اعدام رو برای اونها به دنبال داشته باشه و 3 نفر از اینها در واقع زیر 17 سال هستند. قبلا هم گزارش‌های مختلف منتشر شده بود درباره اینکه حداقل 10 نفر از بازداشت شدگان کودک که زیر 18 سال دارن براشون اتهامات این چنینی مطرح شده و احتمال صدور حکم اعدام برای اونها وجود داره، اما مقامات قوه قضاییه اون بخشی از گزارش ها که مربوط به صدور حکم اعدام برای کودکان هست به خصوص از جمله درباره 2 کودک که در استان سیستان و بلوچستان مطرح شده بود رو تکذیب کردن.
در کنار همین اعدام هاست که ما شاهد بازداشت افرادم هستیم، یعنی بازداشت ها نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان این سو آن سو خبر بازداشت افراد منتشر میشه. یک نکته دیگه هم که آقای مهرابی در خبرها میشه دید که حالا میخوام شما دقیق تر بهش بپردازید، مسئله نوع رفتاریه که با زندانیان در بازداشتگاه ها صورت میگیره که اون هم خبرساز بوده و هنوز ما واکنشی رو از سمت سازمان زندان ها به طور دقیق ندیدیم.
قبلا گزارش های متعددی مطرح شده بود درباره این که تعدادی از افرادی که در اعتراضات مجروح شدن به خدمات پزشکی و درمان دسترسی ندارن و نام برخی از این معترضان هم اعدام شده که به هر حال در زندان در وضعیت نامناسبی قرار دارن و با وجود این که مثلا برخی از اونها گلوله ساچمه‌ای خوردن اما درمان نمیشن و به تعبیری در زندان زجر میکشن. این به جز دیگر بازداشت شدگان فراوانی هست که ممکنه قبل از بازداشت عملا یک بیماری داشتن و قرصهایی رو مصرف کردن و اساسا الان اون قرصها یا خدمات درمانی در اختیار اونها قرار نمیگیره. گزارش های متعددی هم منتشر شده از نگهداری زندانیان در سوله ها و همینطور وضعیت نامناسب بازداشتگان در برخی از زندان ها، جمله زندان زنان در قرچک یا زندان تهران بزرگ. و تعداد بازداشت شدگان هم هنوز گزارش دقیقی دربارش مطرح نشده، ولی بر اساس همون فایل منتشر شده در خبرگزاری فارس اعلام شده که حدود 30,000 نفر هست، که این البته تا ابتدای آبان بوده و احتمالاً آمار بیشتر هست و در واقع همون موضوعی رو یادآوری میکنه که برخی از چهره‌های سیاسی از جمله آقای تغییر رحمانی مطرح کرده بودن تحت عنوان بازداشت‌های استادیومی، که شبیه رفتار دیکتاتوری‌های سابق و حکومت‌های نظامی سابق در آمریکای لاتین هست. در این دوره اعتراضات علاوه بر افرادی که به هر حال به تعبیری در خیابان ممکنه بازداشت شده باشن، بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی رو شاهد بودیم و در این دوره هم بازداشت سلبریتی ها، یعنی گروه زیادی از هنرمندان و بازیگران و فعالان مدنی در حوزه های مختلف و همینطور برخی از ورزشکاران رو که این بازداشت ها به نسبت با بازداشت های جدید در اعتراضات گذشته امر جدیدی هست. و همینطور شبیه به اعتراضات دیماه ما بازداشت صدها نفر از دانشجویان را شاهد بودیم که در روزهای گذشته هم باز این بازداشت ها ادامه پیدا کرده و تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف یا دیگر دانشگاه ها عملا بازداشت شدن. این در حالیه که مقامات دانشگاه های وعده میدن که دانشجویان بازداشتی آزاد شدن و شرایط به شرایط قبل برمیگرده، اما باز بازداشت دانشجویان ادامه داره.
و مسئله دیگه هم که شاید در میون خبرها جلب توجه میکنه، در روزهای گذشته و هفته های گذشته هم بارها بهش برخوردیم، اعتصاب های میشه گفت جست و گریخته‌ای بوده که برگزار شده و این سو آن سو خبرساز شده، از جمله مثلا مسئله کامیونداران رو داشتیم. این اعتصاب‌ها به کجا انجام میده و الان آیا کامیونداران پایان دادن به اعتصاب یا همچنان این ادامه داره؟
مقامات جمهوری اسلامی ابتدا اعتصاب‌ها رو تکذیب می‌کردن، اما در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع مجلس یک برنامه برای پیگیری موضوع مشکلات کامیونداران گنجانده شده که به هر حال این نشون میده که موضوع جدی هست و خود نمایندگان مجلس هم پیگیر موضوع هستند. بر اساس گزارش هایی که هست، اعتصاب در برخی از نقاط ادامه داره، هرچند که به هر حال در روزهای گذشته مقامات سعی میکردن که به تعبیری اعتصاب رو بشکنن و نامه های منتشر شده بود که از نقاط دیگری درخواست کامیون میکردن، تا به خصوص بارهایی که در بنادر ایران الان انبار شده رو بخوان تخلیه بکنن، چون به هر حال این از این جهت برای مقامات مهم هست که موندن بارها در بنادر هم خودش یک پیام در واقع سیاسی و رسانه‌ای داره، هم باعث میشه که به هر حال برخی از کالاها به نقاط دیگر نرسه و اون خودش باعث تعطیلی برخی مراکز بشه که یک شکل دیگری از اعتصاب رو ممکنه دامن بزنه. از این جهت مقامات جمهوری اسلامی معمولا رو اعتصاب حساس هستن و سعی میکنن که این حلقه اعتصابات رو بشکنن.
احسان مهرابی خبرنگار در آلمان، سپاس از شما که با ما همراه بودید. و اما بپردازیم به یک موضوعی که در صحبت‌های آقای مهرابی هم نهفته بود و اون هم مسئله دادگاه‌هایی که این روزها شاهدش هستیم که داره برگزار میشه. یکی از این دادگاه‌ها دادگاهی که مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه 9 آذر ماه از برگزاری اولین جلسه‌اش خبر داد و اون هم رسیدگی به موضوع پرونده قتل روح الله عجمیان بسیجیه که گفته میشه در کرج کشته شده. این پرونده که 15 متهم داره در استان البرز کلیدش زده شده. 3 نفر از متهمان تنها 17 سال دارند برای همه این افراد اتهام افساد فلعرض تعیین شده و نماینده دادستان هم در بخشی از کیفرخواستی که خونده در صحنه علنی دادگاه برای متهمان تقاضای اشد مجازات رو کرده، یعنی اعدام. گفتگو رو داشتم با امید شمس، کارشناس مسائل حقوقی در لندن، و از آقای شمس پرسیدم که مهمترین نکاتی که در این دادگاه جلب توجه می‌کرد چه نکاتی بود، با هم بشنویم.
حتما، خیلی ممنون. با عرض سلام، این مسئله‌ای که اخیراً به هر حال مسئله تغییر وضعیت بلوچستان مسلماً بعد از اون جامعه خونین شروع شد.
می‌بخشید از اشتباهی که در پخش پیش اومد، اجازه بدید که در این لحظه با هم صحبت‌های امید شمس رو بشنویم.
نکته‌ای که درباره این دادگاه وجود داره، شیوه در واقع فرمول بندی جرم و نوع اتهاماتی است که وارد شده در وهله اول و دوم در نحوه رسیدگی به در واقع پرونده چند تن از متهمان هستش که زیر سن قانونی قرار دارن. در وهله اول آن چیزی که مشخص است این هستش که این دادگاه برای رسیدگی به در واقع پرونده مرگ رولا عجمیان مطرح شده، یعنی موضوع اصلی اون هست. با این حال اتهام قتل اینجا وارد میشه، چون اگر اتهام قتل وارد شده باشه باید اصولا در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار بگیره، اما به جای اون اتهام افساد فلعرض مطرح شده. اتهام افساد فلعرض دارای یک مجازات مشخص است، یعنی اگر افساد فلعرض محرز بشه و مشخص بشه حکمش اعدام هست، هیچ نوع تخفیفی برای اون وجود نداره و حکم در واقع خود فرمول بندی یا اون تعریفی که این جرم در نظام قضایی ایران داره بسیار بسیار مبهم و گسترده است، یعنی یک مجموعه وسیعی از جرائم رو شامل میشه، از نشر اکاذیب گرفته تا هر شکلی از در واقع اقدام اخلال در نظم عمومی، حتی آتش زدن یک سطل آشغال هم میتونه در مواردی شامل افساد فلعرض بشه تا آسیب جانی و مالی زدن. نکته که وجود داره این هستش که در این پرونده مشخص نیستش که در واقع چرا این اتهام افساد فلعرض مطرح شده، در صورتی که در واقع اون کیفرخواست مدام به مسئله مشارکت در قتل داره اشاره میشه. دلیلش میتونه این باشه که هیچ مدرک مشخصی داله بر این که این افراد مستقیما در مرگ این فرد نقش داشتن وجود نداره و در نتیجه از طریق افساد فلعرض سعی کردن که این افراد رو بترسونن، برای اینکه اگر افساد فلعرض محرز بشه حکم اعدام هست، ولی اگر محرز نشه بر اساس اینکه معادل جرم دیگه نباشه دادگاه میتونه تا بین در واقع به اون حبس تعزیری درجه 6 یا درجه 5 بده که چیزی بین 6 ماه تا 2 سال یا 2 تا 5 سال زندان هست.
یعنی شما فکر میکنید که دادگاه این افراد به سمتی میره که حکم اعدام صادر نمیشه با توجه به شرایط خاصی که دادگاه داره و شکل برگزاریش؟
من فکر میکنم که اون چیزی که وجود داره این هستش که دادگاه کاملا دو پهلو داره حرکت میکنه، با توجه به شرایط کشور سعی میکنه که از این پرونده، از این دادگاه بیشتر برای ارعاب معترضین استفاده بکنه، از شرایط استفاده کنه. سعی کردن اینها،
یعنی ابعاد تبلیغاتیش به نظر شما بیشتر از ابعاد حقوقیشه؟
بله. مسئله دیگه که وجود داره که بسیار عجیب هست این هستش که ببینید در این پرونده مشخصا اشاره میشه که این آقای عجمیان بدون هیچ حکم مأموریتی و بدون اینکه به او دستور مشخصی داده شده باشه وارد اون منطقه شده برای باز کردن اون اتوبانی که بسته بودن معترضان. این به معنای این هستش که این فرد در قابلیت در واقع نظامی خودش اونجا حضور نشده، بلکه به عنوان یک فرد عادی حضور پیدا کرده. با این حال در موارد اتهامی گفته میشه که حکم درگیری با نیروی انتظامی و بسیج در واقع یکی از اتهامات اصلی هست که اینجا مطرح شده. خب اگر این فرد در اون در واقع کپاسیتی یا قابلیت حقوقی خودش اونجا حضور نداشته، عملا نمیشه این رو به مثابه درگیری با مامور قانون یا مامور نظامی در نظر گرفت. به هر حال ابهامات بسیار زیادی داره. از طرف دیگه این دو پهلو بودن این شرط رو ایجاد میکنه که اگر حاکمیت احساس کنه که دست بالا رو داره حکم اعدام صادر بکنه برای این افراد، اگر احساس بکنه نه شرط داره خوب پیش نمیره، از در واقع اینها رو تشویق و ترغیب میکنه که اعتراف بکنن و عذرخواهی بکنن و بگن ما رو گول زدن، رسانه ها تحریک کردن و غیره، تا با وعده زندان در واقع کوتاه مدت اونها رو مجبور به گفتن این مسئله کنن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که سه کودک در بیان اینها هستن و طبق قوانین ایران در واقع رسیدگی به جرایم اونها بعد در دادگاه کیفری یک ویژه در واقع رسیدگی به جرایم نوجوانان برگزار بشه، در حالی که اصلا این اتفاق نیفتاده و در دادگاه انقلاب داره بررسی میشه، با این در واقع استدلال که این قضات خودشون مستشار دادگاه کیفری هستن، که اصلا این حرف واقعا مضحکی است. کلیت این چیزی که ما داریم اینجا میبینیم واقعا مضحکه عدالت، مضحکه قانون هست.
آقای شمس، این سوالم ازتون بپرسم که تا چند اندازه فکر میکنید این دادگاه الان تحت تأثیر میتونه باشه؟ چون شما اشاره کردید به دو پهلو حرکت کردن این دادگاه، تحت تأثیر اون نشست ویژه‌ای باشه که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشت و مشخصا درباره اعتراض‌ها و معترضانی بود که قربانی خشونت‌های دولتی شده بودند.
به اعتقاد من بیشتر از این که تحت تأثیر اون مسئله باشه، ممکنه شاید حکم اون، در واقع حکم این دادگاه تحت تأثیر این تصمیم گیری بین المللی باشه، اما اون چیزی که در شرط فعلی وجود داره بیشتر به نظر من حکم تبلیغاتی داره در وضعیت داخلی، و بیشتر سعی میکنن از این به خصوص با این پوشش رسانه‌ای که دادن استفاده بکنن، برای اینکه بگن افرادی که اصلا فریب خورده هستن بسیار خشن و صفاک هستن، و در این حال رسانه های خارجی و گروه های سیاسی خارج از کشور اونها رو تحریک کردن، همین حرفایی که همیشه زده میشه. اما نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که به خصوص با این اخباری که جدیدا منتشر شده از نشست های سری که بین مسئولان امنیتی وجود داره، نشون میده که به نظر میاد که کمی هم همچنان دو دل هستن در میان اینکه چگونه احکامی برای این افراد صادر بشه، چون هنوز ما میدونیم که در نظام قضایی در پرونده های امنیتی همیشه دستور از بالا صادر میشه که چه حکمی برای این پرونده ها باید صادر بشه، و به نظر میسه که هنوز تصمیم گیری نشده درباره این، برای همین انقدر دو پهلو هست این دادگاه و این شکل محاکمه که ما میبینیم. این مثلا البته قابل توجه است که ما میبینیم که من در فیلمی که منتشر شده واقعا برای من باید تأسف بود که ببینم که وکیل متهمین میاد اونجا و هیچ حرفی نمیزنه و فقط اشاره میکنه که این افراد صداقت دارن و پشیمان هستن و ما تقاضای عفو داریم، که واقعا موسک است و خودش نشون میده که تا چه حد
به هر حال به نظر میرسه که وکلا هم بیشتر تسخیری باشن تا وکلا
بله
که
وکلا به نظر تسخیری میرسن، و این خودش بسیار جالبه که اگر چون شما فقط زمانی میتونی از وکلای خاص استفاده بکنید، از وکلای در واقع امنیتی استفاده کنید که پرونده امنیتی باشه، اگر پرونده امنیتی باشه که اصلا عمومی کردن اون مجاز نیست. با توجه به این حد در واقع پوشش رسانه‌ای که به این پرونده در فیلم دادگاه منتشر شده، این نشون میده که پس پرونده امنیتی نیست، چون اگر امنیتی بود که اصلا نمیتونست علنی دربارش صحبت بشه، و اگر علنی داره دربارش صحبت میشه پس با چه حقی این افراد نتونستن وکیل انتخابی داشته باشن، و اگر هم اینها وکیل انتخابی هستن که واقعا مایه تأسف است که چنین افرادی به عنوان وکیل خودشون رو مطرح میکنن.
امید شمس بود، کارشناس مسائل حقوقی در لندن، که نگاهی داشتیم به برگزاری یکی از دادگاه‌ها، دادگاهی که برای کشته شدن یک بسیجی روح الله عجمیان تشکیل شده در کرج، 15 متهم داره که 3 تن از این متهمان تنها 17 سال دارند. با شما همراه هستیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه که یک جمعه بارانی هم هست در بسیار از نقاط ایران و از جمله در پایتخت، و این رو هم بگم که شما میتونید صدای رادیو فردا رو بجز موج کوتاه و بجز ماهواره از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده شنوندش باشید. اگر پیامی هم دارید، نظری هم دارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا رسانای پیام و نظر و دیدگاه شما باشه. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و این بار میخواییم با موضوع اعتراض ها در زاهدان و صحبت هایی که امروز مولوی عبدالحمید هم در نماز جمعه این استان داشت ادامه بدیم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما بپردازیم به امروز و زاهدان، چابهار و سیستان و بلوچستان که دستخوش اعتراض‌های سراسری بود و این اعتراض‌ها با صحبت‌های مولوی عبدالحمید وارد یک فازی میشه گفت جدیدتر هم شد. مولوی عبدالحمید برای شاید اولین بار باشه که در صحبت‌های خودش از عبارت خیزش درباره اعتراض‌های سراسری در ایران استفاده می‌کنه. مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خودش از سرودور احکام محاربه برای معترضان اعتراض کرد و گفت که از این اقدام خودداری کنند مقام‌های حکومتی و تأکید کرد که حقوق همه مردم حتی بهائیان باید رعایت بشه. او بعد در بخش دیگری از صحبت‌های خودش تأکید کرد که خانواده‌های کشته شده